سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به روحیه تقوا،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خلاصه بحث ما در جلسات قبل، اگر بخوایم با تعبیری متفاوت اون رو عرض بکنیم، این است که خداوند متعال از ما نخواستن ما آدمهای خوبی بشویم، بیش از این که بخوایم آدم خوبی بشیم از ما خواستن با تقوا بشیم. تقوا خوب بودن است به اضافه ارتباط با پروردگار عالم. تقوا خوب بودن است در اثر ارتباط با پروردگار عالم. تقوا خوب بودن است برای تقویت ارتباط با پروردگار عالم. و همین دلیل اکثرا در قرآن کریم توصیه به تقوا شده. خیلی از اوقات به برخی از جزئیات نپرداختن. البته جزئیات رو باید بهش پرداخت، توجه داشت، ولی صریحاً فرمودن اون چیزی که ما از شما میخواییم تقواست. خوبی هاتون هم به شرط تقوا قبول میکنیم و الا به چه دردی خواهد خورد. یه نکته عرض بکنم در جهت تقویت این بحث و اون این که اگر کسی یه دونه خوبی به دست بیاره به سختی میتونه تضمین کنه بقیه خوبی ها رو هم حتما داره، ولی وقتی کسی تقوا داشته باشه با تقوا همه خوبی ها خود به خود فراهم میشن. آدم رابطش با خدا که اصلاح بشه دیگه خرابی ها از وجودش یکی یکی باید برن، نمیتونن اونجا بمونن. خوبی ها هم همه یکی یکی باید بیان. کار خوب شدن رو تقوا آسون میکنه. اون همه تنوعی که بین صفات خوب هست، اون تکثری که واقعا وجود داره برای رفتارهای خوب، آدم چقدر گوشه ها رو باید توجه کنه. روحیه تقوا وقتی باشه خود به خود انسان به سمت خوبی های بسیار فراوان و حتی خوبی هایی که به ظاهر ممکنه متضاد جلوه بکنن کشیده خواهد شد. تقوا خوب شدن رو سهل میکنه. اگر در آموزش و پرورش ما به جای خوب بودن توصیه به تقوا بشه و تقوا یکی از خوبی ها تلقی نشه بلکه محور همه خوبی ها تلقی بشه و خوبی ها به خاطر تقوا توصیه بشه، واقعا تحولی در آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت جامعه ما پدید خواهد اومد. حالا با این عبارات و با این توضیحات به ادامه بحثمون بپردازیم که شناختن مختصات تقوا بود. خداوند متعال اصلا ابایی ندارن که در قرآن کریم همون جوری که می‌فرمایند اتقوا الله، مراقب خدا باشید، مراقبت کنید از رابطتون با پروردگار عالم، مراقبت کنید مبادا از چشم خدا بیفتید، مراقبت کنید مبادا دستورات خدا را روی زمین بگذارید. که ما معمولا میخوایم خودمون راحت کنیم میگیم بترسیم از خدا. اتقوا الله معناش این نیست که بترسید از خدا، معناش این است که مراقبت کنید. همون جوری که میفرماید اتقوا الله، همون جوری میفرماید اتقوا النار، از جهنم، از عذاب الهی مراقبت کنید. شما کلمه مراقبت رو شاید قبول بفرمایید که بهترین پیشنهاد برای ترجمه کلمه تقواست، چون مثلا مراقبت رو در زبان فارسی در حالتهای مختلف استفاده میکنید. میگید آقا مراقب بچه باش، نره زیر ماشین. یا آقا مراقب پدر مادرت باش، یه وقت ناراضیشون نکنی. آقا مراقب این چاله باش. این مراقبت هر جایی به حسب خودش معنا میده. یه وقت یه چیزی رو که دوست داری کنار مراقبت میگذاری، یه وقت یه چیزی که خطرناکه کنار مراقبت میگذاری. مراقبت این آتیش باش، مراقبت مراقب بچت باش، آقا مراقب خودت باش، مراقب جیبت باش، آقا مراقب این دزده باش، آقا مراقب این دوسته باش. وقتی میگی مراقب دوسته باش، یعنی او رو در آغوشش بگیر، نذار دلش بشکنه. وقتی میگی مراقب دزده باش، یعنی مواظب باش دستش تو جیب تو نره. وقتی میگی مراقب آتیش باش، یعنی تو آتیش نیفتی، فاصله بگیر. وقتی میگی مراقب بچت باش، یعنی بچت رو بغل بگیر، فاصله ایجاد نکن. یعنی چند تا معنا داره مراقب. همش هم میگی مراقب باش. تقوا هم همینه. تقوا خیلی شبیه کلمه مراقبته. پرهیز ترجمه دقیقی به نظر بنده برای تقوا نیست. پرهیز میگن تقوا یعنی پرهیزکاری. بله پرهیز توش هست، ولی اتقوا الله یعنی پرهیز کن از خدا. اونجا یه دفعه کلمه پرهیز کم میاره، باید بپیچونیش تا توضیح بدی و جا بندازی برای تقوا استفادهش بکنی. ولی مراقب که بگی، مراقبت که بگی، آقا مراقب خدا باش، آدم مراقب دوسته. مراقب جهنم باش، آدم مراقب جهنم هم هست، مراقب دشمن هم هست. تقوا کلمه فارسیش مراقبته. روحیه مراقبت یعنی روحیه تقوا. خدا میخواد ما اهل روحیه مراقبت باشیم. اتفاقا علمای اخلاق خیلی به صورتهای مختلف یا علمای عرفان بر مراقبت به عنوان یک کلمه ویژه تأکید میکنن. حالا ما میدونیم که بالاخره باید کلمه تقوا رو ترجمه کنیم به زبان فارسی تا برامون فهمش آسان بشه. تو زبان فارسی بنده هر چه گشتم دیدم کلمه بهتر از کلمه مراقبت پیدا نکردم. خب اون وقت خداوند متعال میبینید میفرماید اتقوا النار، میفرماید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، بترسید از اون آتشی که هیزمش استخوان‌های بدن آدم هاست و سنگ‌ها. آخه سنگ بخواد هیزم باشه خیلی اون آتش داغه، یعنی با پرحرارت ترین آتش ها سنگ رو ذوب میکنن. حالا خود سنگ اگه تبدیل بشه به هیزم، یه چیز خیلی عجیب غریبیه. یا مردم هیزمشن یا سنگ ها. مردم از یه جهت وحشتناکش میکنه که چه خبره اونجا، چقدر خدا داره صریحا میترسونه ما رو. یا سنگ ها که دیگه اونم اصلا حرارتش از نظر فیزیکی فوق العاده است. یا میفرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، بترسید از روز حساب و کتاب. حالا ببینید اینجا اتقوا باز به معنای بترسید نیست، به معنای مراقب روز حساب و کتاب باشید. یعنی مدام این باید تو ذهنتون باشه، کاراتون رو یه جوری انجام بدید که مواظبت بکنید از اینکه اون روز از دست نره، اون روز خراب نشه. اون روز هیچ کی نمیتونه جای کسی کاری بکنه، کسی به داد کسی نمیرسه، به کسی کمک نخواهد شد، کسی نمیتونه جبرانی جای کسی بره عذاب بشه. از اون روز رو مراقبت کنید. یا میفرماید جهنم رو مراقبت کنید. خیلی جا هم میفرماید اتقوا الله، خداتون رو مراقبت کنید. خب معلومه وقتی میفرماید اتقوا الله یعنی خدا رو در آغوش بگیر از دست نده. وقتی میفرماید اتقوا النار یعنی جهنم رو مواظب باش نیفتی توش. وقتی میفرماید اتقوا یوما روز قیامت رو مراقب باش، نه یعنی مواظب باش روز قیامت نشه، مواظب باش نیفتی تو روز قیامت، میفتی تو روز قیامت، مواظب باش از اونجا سالم عبور کنی، اونجا رو در ذهنت باشه. خب اگر کسی بخواد تقوا داشته باشه یعنی مراقبت. این مراقبت گاهی از اوقات باید با ترس باشه. مراقبت آقایون معمولا جز با ترس نمیشه. البته آدم از سر محبت هم مراقبت میکنه، ولی ترس بیشتر آدم رو جمع میکنه. یه بررسی کرده بودن، بررسی علمی کرده بودن روانشناسا، مربیای تیم بسکتبال یا والیبال، فوتبال هم نمیدونم بررسی کرده بودن، این دوتاش الان یادم است با جزئیات. دو گروه هستن، مربیایی که حرف میزنن مهربونی میکنن، مربیایی که پرخاش میکنن میترسونن تون برخورد میکنن، کدومشون موفق ترن؟ دیدن مربیایی که تون برخورد میکنن پرخاش میکنن، تعداد گل زده افراد تیمشون تو بسکتبال و توی والیبال بیشترن. این کشور اون کشور، این زمان اون زمان، مربیای تند و تیز. من نمیخوام بگم یه قاعده است آدم باید تند و تیز باشه، خشن باشه، پرخاشگر باشه تا دقت ها رو افزایش بده. بعد حالا نه اینکه موفق ترن، موفقیت رو هم بالاخره به گونه های مختلفی میشه اندازه گرفت. میگه وقتی که این تند برخورد میکنه، این بازیگرها توجه بیشتری میکنن، نه به حرف اوها، تو بازی هم دقتشون افزایش پیدا میکنه. چون دوستان من، وجود انسان هرزه است، شله، وله، ده جا میره. دیدی سر نماز توجهت به این سو و آن سو کشیده میشه؟ وجود انسان اینجوریه، باید جمعش کرد. یا با ترس راحت جمع میشه، یا با بالاخره شوق. شوق شدید خیلی سخت گیر میاد، ترس شدید راحت تر گیر میاد. لذا فرمود مؤمن لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی اصلاح نمی کنه مگه خوف. لذا بیشتر از این که پیامبر اکرم در قرآن بشیر باشه، نذیره. وقتی یه اسم رو پیغمبر میگذاره خداوند متعال، میفرماد تو منذری. وقتی میخواد دوتا اسم بگذاره، میفرماد هم منذری هم بشارت دهنده هستی، هم میترسانی هم. پیامبر اکرم میخواد خودشو معرفی بفرماد، اصلا من منذر هستم. بعد هدایت کنند، انا منذر، انا منذرون، یا انا المنذر و علیون الهاد. علی هدایت میکنه، ولی من انذار میدم صرفا. انذار ترساندن بیشتره. از جهنم خدا تو قرآن زیاد استفاده میکنه، چون جهنم میزان مراقبت آدمو میبره بالا. دوستان من، حالا شما میخواید عارف باشین، میخواید عاشق باشین، میخواید خیلی آدم باکلاسی باشی، خیلی آدم عاطفی باشی، هر چی هست اینیست که هست عزیز من. آدمها با عذاب و ترس بیشتر درجه مراقبتشون افزایش پیدا میکنه، دقتشون افزایش پیدا میکنه. به این سادگی ها محبت کارایی ترس رو نداره. ترس میتونه 3-4 ساعت دقت مدام شما رو جلب کنه، محبت 5 دقیقه دقت شما رو جلب میکنه، میره اون ور. بچه تو دوست داری، دلش تنگ شد، دل تنگ شده براش، 5 دقیقه باش بازی میکنی، میگه خب حالا بشین میز اخبار ببینم چه خبره، خانم شامو چیکار کردی، اون بدهی من چی شد، آقا رفت که حواست. این بچه میگه تو که ما رو دوست داشتی، میگه الهی فدات بشم کوچولو، خیلی دوستت دارم، حالا بشین کنار دقه. خب چی شد اون بازی، قصه چی شد؟ آه ببین حواست رفت. محبت نمیتونه آدمو متمرکز کنه، به تعبیری مراقب کنه. محبت اونقدر نمیتونه تقوا در انسان بر بیانگیزه. نباید ما الکی ادعای بالا بکنیم، قوره نشده مویز بشیم. محبت خیلی خوبه، ولی کو؟ عشق به خدا کو؟ عشق به بهشت الهی کو؟ بابا اکثر مردم واقع‌بین باشیم، میگه ما جهنم نریم، بهشت حالا هر جایی شد. آقا بهشت خیلی گسترده است، و جنت الارض و السماوات و الارض خیلی طولانیه. کدوم قسمت رو میخوای؟ شما یه خونه میخوای تو این تهران فکستانی بخری، میگی من میرم کدوم محله باشه، بالا شهر باشه یا پایین شهر باشه؟ اصلا آبا و اجدادی اگه بالا شهر باشه، سرتو به بران نمیری پایین شهر زندگی کنی؟ تمام زندگی بعضی اینه که پایین شهر برم بالا شهر، من چند کیلومتره؟ بعد بهشت خدا میدونی چند کیلومتره؟ برو به فکر خونه خریدن تو قسمت‌های بالای بهشت باش. آج آقا تو هم حوصله داری بالای بهشت چی میگه؟ این جهنم نریم خدا رو شکر میکنیم.
99% ممیز 99% مؤمنای نمازخون معتقد مقید همینه. آدم هم اینجوریه دیگه، شوق جمعش نمیکنه، شوق او رو مراقبش نمیکنه. مراقبت یه روحیه است. حالا بازم در مورد این روحیه انشالله روزهای بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. این کار نمیکنه، ولی ترس مراقبت ایجاد میکنه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از ناری که، از آتشی که هیزم آن استخوان‌های انسان‌ها. شو تصور بکنید چی میشه، یه فیلمی مثلا بسازن بگن چند تا آدم آدمخور هیزمشون رو میخوان بخاریشون رو داغ کنن، استخونا رو میندازن اونجا توی آتش گرم میشه. چه وحشتناکی میشه، خیلی وحشتناک میشه. جهنم وحشتناکه، اصلا خداوند متعال نخواسته. البته ملائکه الهی آدم خور نیستن، اونا هم آدم های کثیف نجسی که میخوان تو جهنم بسوزن خوردن ندارن. من نمیم اینا رو بگم یا نگم، خوراک دارن اهل جهنم، گشنشون میشه، تشنشون میشه، بعد همین بهشون میدن. همین چی حالا؟ باید دوباره بین سراغ فیلم های آدم خورا. بندازن یه آدمی رو توی دیگ، این بجوشه، چربیش بیاد رو، قلقل میکنه، این چربی روش رو با چرک و خون قاطیه دیگه، آدمه دیگه. بگیرن وقت دقیق که میریزن تو حلق جهنمی ها، این همین تمام اما و احشاش رو میسوزونه، میاد پایین آتش قر میگیره، دوباره جمع میشه. بابا اینا رو چرا فرمودن؟ برای اینکه مراقبت با خوف افزایش پیدا میکنه. خدا همون مراقبتی که فرموده از من مراقبت کنید، یعنی از رابطتون با من، خدای خودتو مراقبت کن، نگاه خدای خودتو مراقبت کن، همون خدا من جهنم مراقبت کن، تو اون نیفتی تو بغل من بیفتی. اتقوا الله داریم، اتقوا النار داریم. تو قرآن دو تا تقوا داریم، دو جور، یکی اتقوا الله، یکی اتقوا النار. البته اتقوا النار کمتر اومده تعدادش نسبت به اتقوا الله یا تقوای الهی به تعابیر مختلف. یه دونه دیگه تقوا هم داریم که یه دونه از فقط تو قرآن، اون انشالله روزای آخر خدمت شما گزارشش رو عرض کنم، آیه قرآنش هم براتون بخونم. سه چیز تو قرآن آدم باید ازش مراقبت بکنه، مراقبت سخت و وحشتناک داشته باشه، وحشت انگیزناک، یعنی خیلی مراقبت بکنه. یکیش عذابه، یکیش خداست، منتها خدا رو مراقبت کردن کار را نمیفته. عذاب الهی رو مراقبت کن. البته من روز معاد رو هم ملحق کردم به عذاب الهی ها. دیدید که دو تا آیه براتون خوندم، یکی اتقوا یوما، یکی اتقوا النار. ترس از عذاب و حساب و کتاب هم ملحق کردیم به ترس از عذاب، ترس از معاد. ترس البته تعبیر بنده است، تعبیر قرآن کریم مراقبته. آقای من، عزیز من، مثال بزنم و بریم کربلا. ما یه زمانی تو جبهه تخریبچی بودیم. حالا بنده جبهه رفتم، فایده ای نداشت برام، آدم نشدم دیگه، اونو شما ببخشید دیگه، ولی بالاخره رفتیم دیگه، شد و رفتیم دیدیم. شاید الان برای شما تعریف کنیم. اولش ما گفتن باید بیاد بریم تخریب، ما گفتیم نه بابا، ما تک تیراندازیم، با عملیات قبلی تیراندازی میکردیم، اینا میخوایم خط مقدم، فکر میکردیم تخریب آدم رو میزن عقب مقبا. خب بعد جوان هم عشق جلو رفتن داشتن، بعد دیدیم نه بابا، تخریب یعنی جلوتر از همه باید بری. خب حالا دیگه بهتر شد. بعد دیگه تخریب چیا باید مین از زیر زمین در میآوردن، خونسا میکردن. خب حالا خاک مسطح میخوایی بری، یه گردان آدم پشتته، باید اینجا رو صاف مینروبی کنی، به عقبی ها بگی بیاد من پاک کردم. حالا اگه یه دونه مین اونجا جا میموند، یک رزمنده زیر پاش مین منفجر میشد، عملیات لو میرفت، همه گردان و تیربارون که چرز بکنم رگبار میبستن و گلوله بارون میگه، همش مقصرش تو بودی، بعد تو خودت هم نباید منفجر میشدی. بعد اینا هم زیر خاکه، خدایا چیکار کنیم؟ یعنی کار سختی میشد. مراقبت، تقوا در تخریب چیا خیلی افزایش پیدا میکرد. خدا شاید ما یه مدتی تمرین بودی که دوتا عملیات هم رفتیم دیگه تخریبچی حرفه‌ای شده بودیم. من که البته طاقت نیاوردم، شاید کشیدم کنار، شروع کردم آخوندی کردن تو همون تخریب، ولی خب عملیات ها رو با بچه‌ها می‌رفتیم. ولی خیلی کار استرس زایی بود. میگفتن که چی اولین اشتباه آخرین اشتباه، خیلی کار سنگینی بود. بعد باید اونا هم هی مینای جدید می آوردن، نامردا از همه کشورها، هی باید مهارت تو افزایش میدادی. دیگه افتادیم توی وادی کارهای تبلیغ. ولی خب توی همون گردان که بودیم یه حالتی دوستان من برای ما پدید اومده بود، برای شما بگم. می اومدیم خونه یا تو مسجد یا مهمونی می رفتیم، یه دفعه زیر یه فرشی قلمبه شده بود، ما می کشیدیم عقب. بعد یاد اومد بابا اینجا خونه است، این که زمین نیستش که. از بس اونجا مراقبت کرده بودیم زیر زمین مین نباشه، این حس رو هیچ کدوم از شما درک نمی کنید، چون باید بری کنار مین، اونجا رفقات جلو چشم تیکه پاره بشن ببینی. نمیخواست بره رو مین که رفت، پیدا نکرد مینه رو. سرنیزه میزدیم زیر زمین اینجوری اینجوری، 5 سانت 5 سانت، این مین نباشه. خود سرنیزه هم باید یه حرفه‌ای میزدی، یه جوری میزدی که چی نباشه، ولی نزنی رو سر مین که منفجر بشه. بالاخره یه استرسی بود دیگه، یه چی عالمی بود. و مینو میخواستی در بیاری بیرون، معمولا یک کمی از روی برجستگی خاک آدم متوجه میشد، مگر جایی که مدت‌ها بود از زمان مینگذاریشون گذشته باشه یا زمینش اساسا ناهموار بود و اینها. ولی بالاخره هر ناهمواری مشکوک بود. من دارم احساس خودم رو براتون میگم، ما میومدیم تو خونه زیر فرش مثلا یه تیکه کاغذ بود، فرش قلمبه شده بود، یه دفعه اینجوری میکردیم. این حس عجیب غریب و من برای شما فقط تعریف کردم. همین تقوا یعنی انقدر مواظبت بکنی، مراقبت بکنی، نزدیک گناه شدی اینجوری بشی، بکشی عقب. تقوا یعنی یه روحیه، این میخوام برات درست بشه، نکنه خدا ناراحت بشه، بکشی عقب. حالا یه مثال دیگه بزنم عمومی تره، اینو فقط از تخریبچی ها میتونی بری بپرسی بیشترشو، ولی اونی که مثال دیگه ای که من میزنم از همه رزمنده ها میتونی بپرسی. بچه ها خب میرفتن تو خط، گلوله میومد، سوت خمپاره هم که شنیدید، میتونم الان براتون سوتو اجرا بکنم. سوت خمپاره رو که میشنیدی یک ثانیه به کمتر، مگر اینکه سوت توپ بود که اونم حالا سوتش فرق میکرد و اینها، یک ثانیه کمتر شما وقت داشتی خیز بری. آقا اینا دیگه اگه خیز نرفته بودی رفته بودی، چون ترکش خمپاره حالت هفت چی میشد. البته بازم بستگی به خمپارش داشت، خمپاره 60 که خیلی نامرد بود، هم سوتش کم بود هم پخش میشد، ولی هرچی خمپاره بزرگتر بود ترکشش رو به بالا بیشتر میرفت، یعنی شما خیز میرفتی چیزی نمیشد. خب بچه ها چقدر مراقبت داشتن از سوت خمپاره، مثلا گوششون برای شنیدن سوت خمپاره تیز بود، میشنیدن، صدای هم دیگر نمیشنیدن. خب این بچه ها عجبه که برمیگشتن، اون وقت یک کسی میخواست اینا را اذیت کنه، میدونی چیکار میکرد؟ یه سوت میکشید بغلش، یه دفعه میرفت که خیز بره. اینش میگن روحیه تقوا، مراقبت از این که سوت. یکی از بزرگان بودن، الان فکر کنم آقای بهجت نبودن ظاهرا، شاید هم ایشون بودن، یکی دیگه از بزرگان اهل معرفت، فرموده بودن ما چشممون دوچار چی شده بود؟ ترس ناخودآگاه. حالا تعبیری داشتن، معناش این بود ترس ناخودآگاه از اینکه مواد دوچار حرام بشه. مثلا بی اراده هم که بودیم، حواسمون هم که نبود، مثلا یه نامحرمی میخواست بیاد چشمه اینجوری میشد میافتاد سرمون اینور میشد. مراقبت آدم زیاد بکنه روحیه مراقبت درش افزایش پیدا میکنه. اینم تمثیل و تشبیهش باید چی بشه؟ این افزایش پیدا کنه. نمیدونم تو بازار مثال خوبی میتونم گیر بیارم یا نه، مثلا یه کسی بگی آقا این چکار و پولا رو بذار تو جیبت برو پیک باشه پول ببره بیاره با یه کیف دستی، اون مراقب کیفشه. با آدمای معمولی فرق میکنه، کیف آدمای معمولی رو میشه زد ولی کیف او رو نمیشه زد، چون اون محکم نگه میداره، اون همیشه صد مرتبه هر کی پیشش رد شده یه دونه محکم گرفته. کارش اینه هستن، مراقبت کردن از کیف پول براش یه ملکه شده. خدا میفرماید مراقبت کردن از خدای خودت، امر خدای خودت برات ملکه بشه. حالا آقا این ملکه که بشه اصلا دیگه رها نمی کنی، همیشه آدم مراقبی خواهید بود. سوالهای زیادی ممکنه اینجا مطرح بشه، آیا این ناآرامی نمیاره، استرس نمیاره؟ هر مراقبتی ناآرامی و استرس میاره جز مراقبت در آغوش پروردگار عالم. بله بله. یا من مثال بزنم دوباره، دو دقیقه طول میکشه ها، مثال بزنم. کوچولوها رو دیدی میرن تو بغل مامانشون، از غریبه میترسه، مامان این کیه اومد جلو میخواد من سلام بده، این دیگه کیه، کیف عالمو میکنه چون تو بغل مامانشه. ببین تا میخواد کسی استرس بهش بده بر میگرده میچسبونه خودشو به بغل مامانش، میچسبونه خودشو به بغل بابا. تو بغل خدا مراقبت از هر دیو و ددی استرس‌زا نیست، مهم اینه که چطور صرف محکم خدای خودتو بچسب. اینقدر جگرت حال میاد، اینقدر جگرت حال میاد که نکن، اصلا قوقاست، کیف عالمو میکنی از آرامش. استرس‌زاست مراقبت، ولی جز مراقبت هایی که تو آغوش خداست که اسمش میشه تقوا. ما دیگه خودمونی فارسی صحبت میکنیم. کوچولوها میرن تو بغل بزرگترشون، چه آرامشی پیدا میکنن؟ یه کوچولو رو اگر بخوای نابودش کنی باید چیکار کنی؟ بزرگترش رو جلوش بزنی، پناهش دفعی از بین میره، تکیگاهش از بین میره. یا ابا عبدالله نمیخوام بگم بچه هاتو زدن، بزرگتر بچه هاتو زدن، زینب و تازیانه زده. یا ابا عبدالله نمیخوام بگم بچه ها تو تازیانه زدن، زین العابدین و تازیانه زدن. تنها مردی که در اون جمع بود و زنجیر به گردنش انداختن، این بچه ها چی رو تحمل میکنن؟ واقعا خدا حفظ کرد، اینا فرزندان پیغمبر اکرم بودن، تونستن مقاومت بکنن، ولی از شدت تحقیر، از شدت دلمردگی و افسردگی نابود می شدن، نمی کشیدن دیگه بقیه راهو. اما همچنان صبورانه، خدا نکنه یه بچه دختر بچه 3 ساله ای رو بزرگترش رو بزنه. من این روزه رو بارها خوندم دوستان من، تو روانشناسی میگن بچه 3 ساله 3-4 ساله به بزرگترش اینجوری نگاه میکنه. روانشناسی رشد شناختی پیاژه رو بخونید، به بزرگترش اینجوری نگاه میکنه. مثلا سقف یه خونه خراب شده روی عروسک این، این سقف رو باید با جرثقیل برداشت، آدم معمولی نمیتونه برداره. بچه اینجوری نگاه میکنه به پدرش، به مادرش، به بزرگترش، میگه مامان یالا عروسک منو بده. میگه خب من نمیتونم بردارم. میگه نه میتونی. تصورش اینه که او میتونه، او میتونه همه مشکلاتش رو برطرف بکنه. بچه نگاهش به بزرگتر اینجوریه. به عمه پناه می آوردن، میگفتن عمه اینا منو میزنن. چی باید بفرماید عمه این بچه ها آروم بشن؟ چجوری باید خطر رو دفع بکنه؟ چه عبارتی جز این که بفرماید عمه تو که مثلو که عزیز من، عمه تو هم مثل توه. اینها ادامه عاشوراست. این مصیبت ها رو هیچ وقت نباید شیعه فراموش بکنه. بچه های حسین رو به اسارت بردن، ماها باید برای این روز سوخت. عاشورا یک روز بود، شهدا کارشون رو به انجام رسوندن. بی خود نبود ابا عبدالله الحسین لحظه آخره، این نگاهش به سوی خیمگاه بود و نگران خیمگاه خودش بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل مراقبت قرار بده. مراقبت کردن از خودت رو ملکه روح ما قرار بده. مراقبت کردن از دوزخ که در آن قرار نگیریم رو نصب العین ما قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. مکر دشمنان ما دشمنی هاشون به خودشون برگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آی.